أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان علی دو تا بحث دیگر در مسئله شفاعت مطرح می‌فرمایند که اجمالاً به آن در بحث‌های گذشته اشاره شده است، لکن تفصیل در بحث ایجاب می‌کنه که به طور مشخص روش تکیه بشه که حیثیات مباحث هر کدام به طور مجزا مورد توجه قرار بگیره. مطلب دیگر این است که شفاعت به چه چیزی تعلق میگیره. خب روشن است، شفاعت تکوینی به تحقق اشیاء خارجی تعلق میگیره. شفاعت تشریعی هم قبل از قیامت داری و در عالم قیامت. قبل از قیامت به اون آثاری که میخواهد با این شفاعت تحقق پیدا بکنه تقریبا تعلق میگیره و اون آثار متعلق این شفاعته. مثلا گناهی نعوذ بالله تحقق پیدا کرده، این آثاری داره، توبه میاد این آثار گناه رو برطرف میکنه. یا عمل صالح میاد زمینه برای آثاری میشود، نورانیت هایی بر عمل صالح مترتب میشه، این میشود شفاعت در اینجا. که در حقیقت شفاعت دو خاصیت داره، گاهی برطرف کردن مانع و گاهی بالا بردن اون زمینه های تکاملی. در قیامت هم در وهله اول به گناهان کبیره تعلق میگیره شفاعت، و در مرحله بالاتر برای بالا بردن درجات یا برای ظهور دادن درجات، دوتا که حالا انشاءالله در بحث روایی اونجا بیشتر روی این قسمت عنایت میشه که روش توجه بشه. بله، اولین کاری که میکنه شفاعت در برای اهل کبائر این مانع رو برطرف میکنه، اون اولین کارشه که لازمش خب ترتب یک درجه ایه برای اون. خب مسئله بعد این است که موضوع شفاعت در چه زمانی ظهور میکنه، اون موضوع اولیه‌اش که بحث خلاصه شفاعت مطرح است. کاری که ما از آیات استفاده میکنیم که این در قیامت محل ظهورشه، که یک وساطت خاصی است برای عده‌ای هم در برداشتن گناهان و هم در رفعت درجات ادعی. به همون آیات سوره مدثر ایشون تمسک می‌فرمایند که بهشتیان به جهنمیان وقتی که مستقر شده اند در بهشت، از اونا سوال میکنن که چه چیزی شما را به جهنم کشاند که دیگه موندنی شدید؟ آخرش هم میگن میفرماد فما تنفعهم شفاعت الشافعین. این معلوم شد که مستقر شدن. این خصلت ها بوده که زمینه شفاعت رو نابود کرده برای اونها. پس از اینجا استفاده می شود که زمینه شفاعت باید قبل از استقرار در جهنم باشد، که استقرار در جهنم را به صورت خلود برداره، نه که قبل از وقوع در جهنم ها، نه قبل از استقرار به صورت خلود در جهنم باید خلاصه ظهور و بروز میکنه که اون استقرار را برمیداره. خب بعضی ها به گونه ای نیست که به جهنم هم وارد بشوند اون گناهانشون، که قبل از ورود در جهنم شفاعت شامل حالشون میشه. بعضی ها نه. بعد میفهمند که اما در عالم برزخ چطور، که ائمه علیهم السلام روایات دارد که حضور پیدا میکند در مواقعی در عالم برزخ. میفهمند که این مسئله شفاعت نیست که بیاد به طور کلی اون زمینه های منفی را از بین ببره، بلکه یک نوع تصرفی است که بهش عنوان شفاعت داده نمیشه. عنوان شفاعت اون تصرف خاص است، وساطت در تصرف است که در قیامت ظهور میکنه. در حقیقت شفاعت با این بیانات و روایات استفاده میشه که میخواد ظهور عمومی داشته باشه، تنها برای شخص ظهور نکنه. در عالم برزخ جنبه شخصی داره، تصرفی هست، یک ولایتی اعمال میکنه ولی عند حضورش، لیکن اون معنای شفاعت به طور اصطلاحی نیست. خب حالا این مطالب رو بخونیم تا روایاتش. به مازاد تعلق الشفاعه، قد عرفت ان شفاعتا منها تکوینیتون تتعلق به کل سبب تکوینی، به هر سبب تکوینی تعلق میگیره. فی عالم الاسباب، که موجودات تحقق پیدا میکنند با شفاعت تکوینی. و منها شفاعتون تشریعیتون متعلقتون به ثواب و العقاب، که این دو گونه است. فمنها ما یتعلق به عقاب کل ذنب، تعلق میگیره به عقاب هر ذنب، از شرک فما دونه، خود شرک و پایین ترش، که شفاعت توبه و ایمان قبل یوم القیامه، که توبه و ایمان نسبت به این گناهان اعتقادی و عملی تحقق پیدا بکنه، این شفاعت. و منها ما یتعلق به تبعات بعض الذنوب، بعضی از اینها تعلق میگیره به تبعات بعض الذنوب، یعنی باید صرف استغفار کفایت نمی کنه، که بعض الاعمال صالح هم، عمل صالح هم باید تحقق پیدا بکنه تا اون ذنب از بین بره، که عمدتا اون اموری است که مربوط به حق الناس می شود و مقداری از امور حق الله که واجباتی رو انجام نداده است، این باید تدارک بکنه که انجام این اعمال صالح اون توابع عمل رو در همین جا از بین میبره. و اما شفاعت المتنازع فیها، اما شفاعتی که در آن نزاع هست، خوب دقت بکنیم مطالبی که از گردیم اینجا هست با اشراف به موازین کتاب و سنت یک جمله رو ایشون بیان میکنن، یک که بعض الاعمال صالحه، اما این اشراف داره به مباحثی که در فقه مطرح میشه که حال چه چیزهایی تدارک لازم داره و چه چیزهایی صرف استغفار کفایت میکنه. و هی شفاعت الانبیا و غیرهم دوم القیامه لرفع العقاب ممن استحقه بالحساب، کسی که با حساب در قیامت مستحق عقاب می شود. که اینجا هم باز بدنم بیان میکنن که شفاعت در اواخر موقف قیامت است، میزان حساب اینها باید شسته رفته بشه، طرف معلوم بشه چه مقدار جهنمی نعوذ بالله، تا شفاعت شامل حالش بشه. بعضی وقتا نه، در حال حساب که میشه بهش گفته میشه همین طولانی بودن حسابش و مشکلاتی که در قیامت میکشه همین براش کافیه که همون حد رو حلش بکنه. در بعض روایت هست که خدای متعال انسان مؤمنش را که گناهانی رو انجام داده بهش به یادش میاره، که خود یاد آوردن گناه در اون موقف خودش به گونه عذابه. در این حال میخواد که اینا رو انجام دادی من برطرف میکنم. این برطرف کردن نشان دهنده این است که او زمینه ای رو داره برای برطرف شدن اون گناهانه. برای هر کسی یه مرتبه است دیگه ظاهره. فقط عرفت فی الامر الثالث ان متعلقها اهل المعاصی الکبیره ممن یدین و دین الحق، از اون کسانی که به دین حق گرویدن. فقط ارتضی الله دینه متا تنفع الشفاعه، نعنی بها ایضا الشفاعه الرافعه للعقاب، اون شفاعت متعارفه است که ظهور میکنه. بلذی یدل علیه قوله سبحانه و کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. خب آیات با حیثیات مختلف قابل استدلال دیگه، حالا با این حیثیت میخواد مورد توجه قرار بگیره. فالآیات کما مرد دالتون علی توصیف من تناله و شفاعه که قبلا بیان فرمودن، و من یحرم منها غیر انها تدل، دلالت میکنه علی ان الشفاعه انما تنفع فی الفک عن هذه الرهانه، شفاعت سود میدهد در جدا شدن از این گروه اعمال بودن. و الاقامه و الخلود فی سجن النار. و اما ما یتقدم علیه، اما اون اموری که مقدم می شود بر این خلاص نار، من احوال یوم القیامه، از امور ترسناک روز قیامت و عزائمه ها، فلا دلیل علی وقوع شفاعت فیها، دلیل نداریم که اونها بهش شفاعت واقع میشه. لذا مثلا آیاتی که داره و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض، این سعق غیر از اون کسانی که استثناء شدن شامل حالشون میشه. و همینطور مسائل دیگری که در روایات آمده است، برای کسانی طول میکشه حساب، برای کسانی سریع میشود حساب، که در بحث حساب باید اونجا روشن بشه که این خصوصیات به لحاظ خود اشخاصه. از جانب حق تعالی اون عالم امر است و ظهور عالم امر اون تدریج و اینها معنیه. لذا خدای متعال اسرع الحاسبینه. اما در بعضی از افراد سریع الحساب است، بعضی از افراد سریع الحساب، بعضی از افراد سوء الحساب. اینها به لحاظ خود افراد ظهور و نمود دارند که اینها نفسشون را چگونه خلاصه بار آوردند که حسابشون سنگین باشه یا نه. بعضی تو این عالم دنیا مو را از ماس میکشیدن نسبت به دیگران. خب اینها نفسشون اینگونه سرسخت بار اومده، با همین حالت هم رفتن در عالم دیگر با نعوذ بالله گناهان، اونجا هم یعنی حالا یکمی بچشون بیچارها که می آمدن سراغ تو هی عجز و لابه می کردن یه مقداری چشپوشی بکن اینها، نه باید نسبت به اون حقوق شخصیه. اینا روایت ها یخافون از سوء الحساب، در روایت سوء الحساب اون استقصاص که خوب دقیقا بخوان حساب کشی بکنن، این به صورت سوء الحساب ظهور میکنه. این برای کیه؟ اون کسیست که مثلا به دیگران نور رو از باز میکشه، اما خودش که میرسه خیلی دیگه مثلا به خودش با رحمت برخورد. نعوذ بالله. و اما فلا دلیل علی وقوع شفاعت فیها لو لم تدل الآیه، اگر آیه دلالت نکنه علی انحصار الشفاعه فی الخلاص من رهانت النار، که شفاعت منحصر است در خلاص از گروه آتش به طور خلود. و علم انه یمکن ان یستفاد من هذه الآیات وقوع التساؤل بعد استقرار اهل الجنه فی الجنه و اهل النار فی النار. از اینها استفاده میشه که این سوال و جواب اینگونه در این موقع و تعلق الشفاعه بعد از اینکه شفاعت تعلق گرفته به جمع من المجرمین به اخراج هم من النار، که اینا دیگه شفاعت شامل حالشون نشده، زمینه نداشتن دیگه، ما نگاه شدن. چرا از کجا استفاده میکنی؟ و ذالک لمکان قولی فی جنات، که این فی استقرار رو میرسونه، الدال علی الاستقرار و قوله ما سلککم فان السلوک والادخال، سلوک همون داخل کردن، لکن لا کل ادخال بل ادخال علی سبیل نزد و الجمع و النظم، که اینها دیگه میگه مجموعی هستن با هم که خلاصه تابع و مطبوع کافری بودن. خفیه معنی الاستقرار، اینجا هم استقرار ازش استفاده میشه. و کذا قوله فما تنفعهم فانما لنفی الحال، برایشان دیگه اصلا نفعی نداره، پس اینا از مخلدین هم. و اما نشأت البرزخ و ما یدل علی حضور النبی صلی الله علیه وسلم و الائمه علیهم السلام عند الموت و این مساعلت القبر و اعانتهم ایاه و علی الشدائد، ادهی رو کمک میکنن به شدائد، که ما سیعتی به قوله تعالی و این من اهل الکتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته. این ظاهر آیه نسبت به حضرت عیسی علیه السلام که اهل کتاب به حضرت عیسی علیه السلام قبل از موتش ایمان میارن. ممکنه سیاق آیات به رسول خدا صلوات الله علیه و آله هم اشاره داشته باشد، منتها در روایات این معنا رو به طور مبسوط و بحث تفسیری بیان فرمودن که ائمه علیهم السلام این رو به خودشون تفسیر فرمودند. من ظاهرش به همون حضرت عیسی علیه السلام بخواهید، چون مسیحا خوب تا نکردن و حضرت خیال کردن حضرت رو کشتن و اینها و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانن عظیمن و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، تا اینکه میفهمند که و ام من اهل الکتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته، یعنی میفهمند نه حضرت عیسی علیه السلام به جای آویخته شده حق است و فرزند خدا نیست و عبدالله است و اینها، و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، که قبلا همیشون فرمودن که یکی از شفعا شهدا هستن که من جمله حضرت عیسی علیه السلام است که اون ایشون فرمودن فإن منهم عیسی ابن مریم و هو نبی، از اینجا استفاده کردن و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، که شهید است که لا شفاعت هم. بله، قرض نیست که گاهی بعضی از روایات آیات ظاهرش یک سیاقی داره، لکن از محتوای سیاقی ائمه علیهم السلام یه استفاده های عام‌تری میکنند، اون محتوا را به خودشون هم تطبیق میکنند. قرض اینه که حالا بعدا هم میاد. فلیس من الشفاعت عند الله فی شیء، این از قسم شفاعت نیست، و انما هو من قبیل التصرفات و الحکومت الموهوبه لهم باذن الله سبحانه، این از قبیل تصرفاتی است که به این اولیا در عالم برزخ داده شده است، که چون به هر حال ولایت اونها که قطع نمیشه، وساطت فیض اونها قطع نمیشه، با حیاتشون وساطت خاصی دارند که برای انسانهای زنده، اما بعد از حیاتشون اینطور نیست که به طور کلی دیگه وساطت قطع بشه، چون موجودات عالم برزخ هم از ناحیه خدای متعال فیض هستی میگیرن، اون فیض هم به وسایل فیض نیاز داره، لذا در اون عالم هم واسطه در افاضه هستن به گناه های مختلف. قال تعالی و علی الاعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم و نادوا اصحاب الجنت اصحاب الجنت یا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، اصحاب اعراف به اصحاب جنت سلام میدهند، لم یدخلوها و هم یطمعون الی ان قالوا نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم، این به جهنمی ها قالوا، چون اصحاب اعراف حالا بحثش خاص است که به گونه ایست که هم به بهشتی ها اشراف دارند هم به جهنمی ها، حالا بحث مختلفی است در باره خود اعراف و اصحاب اعراف و اینها که چه کسانی هستند. ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون، اها اولئک الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، که اینها رو تقریبا نشون میکنن که اون مسئله شفاعت این جهانی، مسئله شفاعت حالا آخرش هم بیان میکنن، بعد از مسئله حساب و کتابه. و من هذا القبیل من وجه قوله تعالی یوم ندعو کل اناس به امامه فمن اوتی کتابه به یمینه. هر شخصی را روز قیامت با امامش رو میخوانی، این شفاعت نیست، این وساطت است که وقتی که وارد میشود در قیامت با اسم امامش خلاصه وارد خلاصه قیامت میشه. به امام برحال ظاهرن اولشون چیز میشود، خانه میشود. فوساطت الامام فی الدعوه و ایتاء الکتاب من قبیل الحکومت الموهومه، از قبیل این حکومت هاست که به آنها داده شده. فتحصل ان المتحصل من امر الشفاعه وقوعها فی آخر موقف من مواقف القیامه به استیحاب المغفره، اینکه مغفرت را میبخشد، بالمنع عن دخول النار او اخراج بعض من کان داخلا فیها به اتساع الرحمه او ظهور الکرامه. روایات هم اجمالا در همین رابطه است که عده‌ای از روایات اون حد اولیه و لازم شفاعت رو مطرح میکنه که همان شفاعت نسبت به اهل کبائر است. عده‌ای از روایات اون مراتب عالیه شفاعت رو مطرح میکنه که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام همه این مراتب شفاعت رو دارند. حالا طبق روایات توضیح عرض میشه. فی اعمال صدوق عن الحسین ابن خالد عن الرضا عن آبای عن امیر المؤمنین علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لم یؤمن به حوزی فلا اورده الله حوزی، کسی که ایمان به حوز کوثر من نشه باشد خدای متعال وارد اون نمیکنه او را. و من لم یؤمن به شفاعتی فلا انا له الله شفاعتی، خدای متعال او را به شفاعت من نمیرساندش. پس یکی از شروط رسیدن به شفاعت قبول شفاعت است. اون کسانی که تو این عالم منکر هستن میگن آقا این مسائل چیه، اونا خودشون میگن ما نمیخوایم رحمت را، ما از همینجا عذاب رو پذیرفته ایم، در عذاب جهل خلاصه فرو رفتن. حسبهم جهنم ثم قال صلی الله علیه و سلم انما شفاعتی لأهل الکبائر من امتی فاما المحسنون منهم، اونایی که کبیره ندارن فما علیهم من سبیل، اینها جلوشون گرفته نمیشه از جهت اینکه نیاز در این مرتبه به شفاعت داشته باشن. بلی در اونایی که قبول ندارن دیگه. قال الحسین ابن خالد فقلت للرضا الاسلام یمن رسول الله فما معنا قول الله عز وجل ولا یشفعون الا لمن ارتضا، این آیه چیه؟ قال علیه السلام لا یشفعون الا لمن ارتضا الله دینه. اینجا همون بیانی بود که قبلا از کردیم از صفحه آیه با آیه به دست می آمد. قول او صلی الله علیه وسلم انما شفاعتی هذا المعنا رفعه الفریقان به طرق متعدده عنه صلی الله علیه وسلم وقد مرد استفاده تو معناه من الآیات. خب این روایات رو هم اهل سنت هم نقل میکنن و بعضیشون انقدر کور دلن که اونها رو هم توجیه میکنن، میگن نه ما به هر حال شفاعت نیست. بعضیشون که خیلی چیز میکنن میگن ما نباید از پیامبر شفاعت بخواهیم، این شرکه، از خدا بخواهیم شفاعت پیغمبر را درباره ما قبول بکنه، پس ما خودمون شفیع شدیم.
فی تفسیر العیاشی، یعنی اشفع لنا عند الله که میگی مشتکی، یعنی میخواییم دیگه. خب از فرزندان حضرت یوسف هم، یعقوب هم مشتک شده. یا ابان از تغفر لنا، طلب مغفرت میکنن، تو طلب مغفرت بکن برای ما. اینا شما چی میگی؟ هر چونجا جواب میدیم، ما هم جواب میدیم. فی تفسیر العیاشی عن سماعت ابن مهران عن ابی ابراهیم علیه السلام موسی بن جعفر هستن، فی قول الله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب این آیه شریفه که در سوره اسراء هست، این به شفاعت کبرای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله تفسیر شده است که مقام محمود مقامی است که ستایش می کند هر کسی که اون را درک بکنه. ستایش شده به طور مطلق است. ستایش چه وقتی است؟ وقتی که کمالی از او ظهور بکنه. پس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله کمالی از اون حضرت ظهور میکنه که هر کس که این کمال رو توجه بهش بکنه اون رو ستایشش میکنه. کلته بحث مفصلی داده، این روایت رو بخونید. این روایت بیانگر این است که شفاعت اون حضرت برای رسیدن به مقامات عالیه یا ظهور مقامات عالیه، که عرض کردم ظهور مقامات عالیه به واسطه این افاضه، این واسطه فیض الهی است که خدای متعال خواسته از شأن این نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برای همگان حتی بر انبیاء علیه السلام ظهور پیدا بکنه. لذا وقایعی رخ میده برای انبیاء علیه السلام که به امتهاشون هم میگن شما برید دست به دامن این نبی بشوید. جالا توضیح داره. قال حضرت هم یقوم الناس یوم القیامه مقدار 40 عاما، 40 سال. جالا سالهای اون عالم مثل این عالم نیست، گاهی برای طولانی بودن این زمانها گفته می شود. لذا در روایت دیگر به گناه دیگری مقدارش معین شده. و این یوم عند ربک که 1000 سنه می متعدون می فرماید. و یؤمر الشمس، خورشید امر می شه. فیل کبا علی رؤوس العباد، سوار بر سر بندگان میشه خورشید. و یلجمهم العرق، یعنی اینقدر نزدیک میشه که عرق همه وجود اونها رو میگیره. البته این بیانات تمثیلی هستا، اینا رو باید دقت داشته باشیم که با اون آیات و روایات باید جمع بشه که فجمع الشمس و القمر اذا النجوم کدرت اذا الكواكب تسرت، بعد با اونها عمدتاً معنا بشه. یه روایت نمیتونیم ما بگیریم و حکم بکنیم اصلا خصوصیت قیامت همین است اللاغه. و یؤمر الارض، ارض امر میشه. لا تقبل من عرفهم شیئا، قبول نکن این کسانی که میشناسن. خلاصه حکایت از سختی های روز قیامت. عرض هم مثل این عرض نیست، چون در آیه دیگه میفهمد که یوم تبدل العرض غیر العرض. اینا رو باید دقت داشته باشید. فیعتون آدم، خلاصش قیامت یک مسائل خاصی داره که ما درست حقایقش رو نمیتونیم درک کنیم. برزخ هم این چنینه. برزخ که بعد از این عالمه یا امور داره که ما خصوصیتش رو نمیتونیم درست اینجا درک کنیم، چه برسه به قیامت. لذا نوعا با بیانات تمثیلی این مسائل رو بیان میکنه. هم در آیات هم در روایات. فیعتون آدم، مردم میان خدمت حضرت آدم. فیستشفعون من، از ایشان طلب شفاعت میکنن. فیدلهم علی نوح، ایشون اونها را دلالت میکنه به حضرت نوح. طبق بعضی روایات ایشون میگه که من مرتکب به هر حال خطیه ای شدم. بر سراغ از نو و یدلهم نوح علی ابراهیم. از نوح هم میخواهد که من مرتکب خطیه ای شدم، از خود متعال خواستم ان ابنی من اهلی. از در فرمود خلاصه انهو لیسه عملون انهو عملون غیر ساله فلا تسأل ما ليس لك به علم. اینا به حسب مقاماتشون ها ماها درست نمیفهمیم. و یدلهم ابراهیم علی موسی، ایشون هم یه چیزی میفرماید. و یدلهم موسی علی عیسی، و یدلهم عیسی فیقول علیکم به محمد خاتم البشر صلی الله علیه وسلم، فیقول محمد صلی الله علیه وسلم انا لها، منم، من دوشم خیلی سنگینه میتونم این بار رو به دوش بکشم. فینطلق حتی یعطی باب الجنه، فیدق میکوبد، فیقال له من هازا، به او گفته میشد کیه. اینا تعبیرات تمثیلیه ها، والله اعلم، خدا آگاه است. فیقول محمدو، فیقال افتحوا له، اش باز کنید. فاذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدن، خدا استقبال میکنه، ایشون به سجده میفته. اون مقام خضوع تام حضرت رو نشون میده که حضرت در اون مرتبه هم اون خضوع خودش رو اظهار میکنه. حالا رفع رأسه، سرش رو بالا نمیکنه، حتی یقال تکلم، بگو چیه سؤالت، رسل تؤته تا بهت داده بشه، وشفع تشفع فیرفع و رأسه و استقبل و ربه فیخر رو ساجدن، دو مرتبه سجده میفته. فیقال له مثلها، فیرفع و رأسه حتی انهو لیشفع، ایشون شفاعت میکنه، من قد احرق بالنار، اونایی که در آتش مواقف قیامت سوخته شدن. فما احد من الناس یوم القیامه فی جمیع الامم اوجه من محمد صلی الله علیه وسلم. و قول الله تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فرق این معنا مستفیض است، مروی است به اختصار و تفسیر به طرق عدیده از عامه و خاصه، و در این روایات دلالت است بر اینکه مقام محمود در آیه همون مقام شفاعت است. کلوته میگن که مقام شفاعت اون حضرت منافات با مقام شفاعت شفعای دیگر نداره، هستند اونها هم شفاعت میکنند، منتها اولین مرتبه شفاعت و کاملترین مرتبه شفاعت مال اون حضرته، به واسطه شفاعت اون حضرت دیگران شفاعت میکنن. یعنی از ناحیه ایشون امر به شفاعت شافعین انبیای دیگر میاد، اونها میرن امتاشون رو شفاعت میکنن. اون شفاعت کبرا یعنی این که از کردن ظهور مقامات اونها، مقام این نبی بخواد در عالم قیامت ظهور پیدا بکنه برای امتش به واسطه این واسطه اعظم الهی است. کلا ایشون با بیان خیلی لطیفشون مقام محمود رو در خلاصه یکی دو صفحه توضیح میدند. رزقنا الله و ایاکم شفاعته الکبرا و غیرهم جائز الشفاعه لامکان کون شفاعتهم فرعا لشفاعته فافتتاحها، افتتاح شفاعت به یده صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله علی محمد و آله.